شما که منزوی هستین و مشکل دارین، شما که فرزندتون دچار گوشه‌گیری شدن، امروز تا ساعت 11 همچنان در کنار ما باشید. خانم دکتر محمد جواد 24 ساله از اصفهان، گفتن من منزوی شدم به این علت که خانواده بیش از حد می‌خواستن منو کنترل کنن و از ایجاد ارتباط با دوستام جلوگیری می‌کردن که مبادا با افراد ناباب دوست بشم و به تدریج ارتباطم با دوستام و جامعه قطع شد. لطفاً از کارشناس محترم برنامه بپرسید که من باید چیکار کنم.
بله، مورد خوبی رو فرمودین. ببینید، یکی از در واقع مشکلاتی که ما داریم توی خانواده ها اینه که حد تعادل رو رعایت نمی کنیم. معمولا والدین یا به شکل افراطی کنترل می کنن و سختگیری های غیر منطقی و نابجا دارن که این کنترل زیاد روی احساس کفایتش، روی استقلال طلبی نوجوان و جوانان ما تأثیر بسیار منفی میذاره. یعنی اینکه من نمیتونم خودم رو محافظت کنم، خودم مدیریت بکنم و مراقب ارتباطاتم باشم. از یه طرف دیگه سهل‌انگاری و بی‌توجهی زیاد والدین و اعتماد بیش از حدی که به بچه‌ها میکنن هم آسیب زاست. بنابراین یه حد تعادل خوب توصیه میشه که به هر حال بیشتر نظارت داشته باشیم و آگاهی بدیم به جوانامون. یعنی چیزی که واکسینه میکنه بچه‌های ما، چون ما تا کجا میتونیم کنترلشون کنیم، تا کجا میتونیم در کنارشون باشیم. قبول دارم به هر حال ما هم والد هستیم، دغدغه های خانواده ها رو من با همه وجود درک میکنم، به هر حال مخاطراتی همیشه توی اجتماع وجود داره، اما با بینش دادن، با آگاهی دادن و با در واقع سطح نگرش بچه‌ها رو وقتی بالا میبریم و در مورد مخاطرات توضیح میدیم، قطعا وقتی هم ارتباط خیلی خوبی برقرار میکنیم، اگر هم کوچکترین مسئله‌ای که نگران کننده است برشون اتفاق بیفته، توی فضای خیلی امن و صمیمی و با پدر مادرشون در میون میذارن و راهکارهای ممکنه دریافت میکنن. بنابراین این همه کنترل تاثیرات معکوس داره و بچه‌ها به سمت یا انزوا کشیده میشن یا خدای نکرده ممکنه که یه ریاکشن های افراطی داشته باشن، لجبازی کنن و اتفاقا برن توی گروه‌های با همسالانشون کانکت بشن که اصلا برای ما قابل قبول نیست. بنابراین ترس هیچ کمکی نمی‌کنه.
آقای حسن گفتن که 20 ساله بودن که سرباز بودن، مادرشون رو از دست دادن، با گذشت 7 سال که احتمالاً الان 27 سالشون بعد باشه، هنوز با این قضیه کنار نیومدن، به شدت گوشه‌گیر و عصبی هستن و از همه چیز و همه کس می‌ترسن. گفتن خانم دکتر لطفاً راهنمایی کنید.
موردی که ایشون گفتن، ببینید، به هر حال به نظر میرسه که به شدت به مادرشون وابسته بودن. توصیه که همیشه ما به همه عزیزان میکنیم اینه که دلبستگی خیلی خوبه، اما وابستگی آسیبه. یعنی اگر ما به هر دلیلی از عزیزمون دور بشیم یا خدای نکرده اونو از دست بدیم، بعد تمام در واقع کارکردهای ما مختل میشه و احساس میکنیم که دیگه من بدبخت شدم، من به انتهای خط رسیدم، من به پوچی رسیدم، به خاطر اینکه اون منبع حمایتی و عزیزم رو از دست دادم. بنابراین خب حتما ایشون یه شخصیت وابسته هستن که باید روی این قضیهشون کار بشه و حتما نیاز به یه سری کسب مهارت‌هایی دارن که خودشون رو تقویت بکنن و این که عدم تطابق دارن. ببین، ما اگه فرصت کنیم حتما امروز بهش میپردازیم که حتماً. یه بحثی داریم تحت عنوان هوش هیجانی که هیچ ارتباطی واقعا به هوش عقلی یا آی کیو ما نداره و ما خواهش می‌کنیم که والدین سعی بکنن اینکه در بچه‌ها تقویت بکنن و اون EQ هستش که ایموشنال کوشنت یا در واقع هوش هیجانی که کمک میکنه به بهزیستی روانشناختی ما و اینکه بچه‌های ما اونقدر قوی بشن که خودشونو با هر شرایطی مخصوصا توی ناکامی‌ها سازگار بکنن. زمانی که EQ پایینه، بنابراین فرد نمیتونه توی موقعیت‌های جدیدی که قرار میگیره، مخصوصا اگر رویدادهای استرس‌زا باشن، خودشو با اون شرایط تطبیق بده. بنابراین این مشکلات و آسیب‌ها اتفاق میافته.
متشکرم. خواهیم دکتر خدمت شما هستم. میریم تلفن رو میشنم برمیگرد.
میخواستم ازتون کمک بگیرم. من شغلم آزاده و تمام درآمدم به دست پدرم تعیین میشه و همیشه سعی میکنه که از درآمد من یه مقدار برای خودش در نظر بگیره، حالا به هر طریقی. باعث شده من تو خونه خودم پیش همسرم همیشه یه گوشه انزوا برای خودم انتخاب کنم و سعی کنم که کمتر باهاش صحبت کنم، چون همیشه همسرم به من این نکته ها رو هی گوش زد میکنه و به من میگه یه عکس‌العملی از خودت نشون بده. ممنون میشم اگه راهنمایی کنید.
من یه جوانی هستم 30 ساله، یادم نمیاد تو این 30 سال 3 دقیقه با پدرم حرف زده باشم. تا میخوای صحبت کنی همش میشه سکوت، عشقش اینه فقط تلویزیون نگاه کنه، اخبار نگاه کنه. حتی یادم یه بار تصادف کرده بودم تو بیمارستان، اومد منو زیر کتک زد. میگن چرا جوانا گوشه گیری؟ من عامل اصلی گوشه گیری من خانواده میدونم. به بدبختی گیر افتادیم که دیگه به طرف مواد رفت. آرزو داشتم 3 دقیقه با پدرم حرف، نمیدونم علتش چه کار کردم، نمیدونم. فقط میخوام به پدر و مادرها بگی یه خورده هوای جووناشون داشته باشه.
الان من 13 تا 15 ساعت هر روز توی اتاقم توی خونمون تنهایی کار میکنم. بیشتر وقتا هم غذامو تنها میخورم. 2 ماهی هم میشه که از خونه بیرون نرفتم و اگه چیزی هم نیاز بشه بسن به خواهرم میگم که برام بخره. از مهمونی رفتن و توی جمع فامیل بودنم متنفرم و در واقع اینکه حرفاشون اذیت هم میکنه و دوست ندارم اصلا توی جمع باشم. تنها کسی که میتونم باهاش حرف بزنم در واقع نامزدم. میخوام ببینم من مشکلم چیه و روز به روزم دارم بدتر میشم، احساس میکنم دارم افسرده میشم.
از تلفن آخر شروع کنیم. همین خانمی که احساس میکردن دارن افسرده میشن،
بله، علائمی که ایشون گفتن به نظر من کاملا علائم نزدیک به افسردگی است و حتما یه بررسی خیلی جدی لازم دارن و توصیه میکنم که در اولین فرصت به حال مراجعه بکنن.
حالا تو خودشون نمیتونن به خودشون کمک کنن؟
ببینید یه تابوی حالا من فرصت خوبی از این تریبون استفاده بکنم، یه تابوی انگار وجود داره در مورد رفتن پیش یه روانشناس یا مشاور. درست. واقعا کسی که مراجعه میکنه بیمار روانی نیست. حالا ممکنه رنجش هایی توی حوزه روانش داشته باشه که ما بهش میگیم روان رنجور شده، علائم استرابی داره، علائم افسردگی داره یا وسواس داره و معمولا کسانی برای سلامت روانشون مراجعه میکنن که از سطح شعور و آگاهی اجتماعی خیلی بالای برخوردار هستن. نفره. فکر نکنیم این شرمگینی داره یا من یه مشکل خیلی خاصی دارم، برچسب نزنیم و حتما کمک میخواد. مثل کسی که ممکنه کلسترولش بالا رفته، حالا حتما یه سری کارهایی رو خودش میتونه انجام بده ولی به یک متخصص احتیاج داره که به هر حال گام به گام کمکش بکنه و آسیب شناسی بکنه. خیلی وقت ممکن اصلا خانواده درمانی لازم باشه، ارتباطاتش رو هم به شکل فردی و هم به شکل خانوادگی، گاهی هم در مراحل پیشرفته مداخلات داروی برای یه پریود زمانی. برای این خواهش میکنم که حتما چک بکنیم، همونطور که گاهی لازمه بدنمون رو آزمایشات مختلف چک بکنیم، قند، اوره، کلسترول، حتما لازمه که روانمون هم بررسی بشه، چک بشه. و برابر این توصیه من به ایشون با این توجه به شرایطی که دارن اینه که در اولین فرصت اقدام بکنن. و موردی هم بود اگه اجازه بدین، در مورد فردی بودن که برادر عزیزمون تلفن مورد اول که گفتن شغلشون آزاده و بخشی از درآمدشون رو پدرشون سیو میکنن و همین باعث سرشکستگیشون میشه، همسرشون میشه. ببین متاسفانه خیلی وقتا ما والدین حتی بعد از ازدواج هم دوست داریم کنترل خودمون رو داشته باشیم، انگار که ما قیم بچه‌هامون هستیم و تا پایان حیاتمون انگار که باید این در واقع نظارت و این اختیار بیش از حد رو به خودمون میدیم که کنترل بکنیم. این خیلی خطرناکه و متاسفانه طبیعیه که توی یه همچین سیستم تربیتی ایشون خیلی اسرتی و جرأت ورز نشدن. لازمه که حتما روی این قضیه کار بکنن. وقتی ما میگیم جرأت ورزی یعنی مطالبه حقوق خودم بدون نادیده گرفتن حقوق دیگران، یعنی من بدون اینکه بی احترامی بکنم حقم مطالبه بکنم و خیلی جدی و مصمم بتونم به یه سری از انتظارات نادرست دیگران نبگم. بنابراین لازمه که با اینکه پدرشون هستن و اون حرمت ها حتما باید حفظ بشه ولی یه بازنگری جدی توی این تعاملات بکنم و یه بحث جدی با خانوادهشون داشته باشن.
خانم دکتر، آقایی که 30 سالشون بود گفتن که با پدرشون اصلا تا حالا نشده صحبت کنن، حتی میگفتن بیمارستان بودن پدرشون باشون برخورد درستی نداشتن. و اینکه آیا آدم خودش نباید همون فرمایشی که شما گفتید توی یکی از تلفن پاسخ دادین که اون ورزشکاری که گفتن که من نتونستم به اصطلاح بعدش دیگه چون خانوادم تشویقم نکردن من دیگه افت کردم معلم دیگه کار ورزشام ادامه نمیدم، حالا ایشون که رفتن به سمت اعتیاد اصلا. چرا ما نباید پای خودمون بایستیم، به خودمون فکر کنیم؟ شاید واقعا مادر پدرمون یاد نگرفتن چجوری ما محبت کنن، باهاشون اینجوری رفتار شده، اونام با ما اینجوری رفتار کرد. اگه ما بخوایم از دست اونها ناراحت شیم و ما هم با فرزندمون این کار بکنیم، باز تکرار و تکرار و تکرار میشه.
نکته کاملا درستیه، ولی واقعا تلفن دردناکی بود. یعنی من خیلی متاسف شدم که چطور میشه، یعنی این جوون ما انتظار زیادی از والدینش نداشت، آرزو میکرد حتی بتونه چند دقیقه گفتگو بکنه با والدینش. به هر حال ما پدر مادرها در واقع به دعوت ما بچه‌هامون به این دنیا اومدن و ما وظایفی داریم، ما تکالیفی داریم که در کنار اینکه حالا نیاز به پوشاک و غذا و مدرسه شون رو تامین میکنیم، حداقل نیازهای روان شناختیشون که عشق و امنیت تامین کنیم.
درست.
یعنی واقعا ما مسئولیم در پیشگاه خداوند و در پیشگاه وجدانمون که به راحتی به خودمون اجازه بدیم که هر برخورد نادرستی با بچه‌هامون داشته باشیم صرف این که والدشون هستیم. من از این جهت ناراحت شدم که در واقع متسکر بشم به بقیه عزیزانی که یه مقدار بی‌احتیاطی می‌کنن، چون بچه‌مون فکر می‌کنیم اختیارش رو داریم و خیلی نظارت نمی‌کنیم. طبیعیه که خب به هر حال خیلی میشکنه این آدم و همه توان اینو ندارن که درست در واقع کوپ کنن، یعنی از پس اون موقعیت بر بیان و به یک حل مسئله درستی برسن. بنابراین یه رویکرد هیجانیش اینه که فرد به انزوا کشیده میشه، یه رویکرد اینه که فرد در واقع به سمت مواد مخدر و موضوعات ناراحت کننده میره. بنابراین این تکلیفیه که بر والدین و خانواده و سیستم های در واقع تربیتی جامعه که من اگه وقت باشه بهش میپردازم. ولی با این حال صحبت شما کاملا درسته و اون چیزی که ما حالا وقتی مراجعین ما میان، ما خیلی نمیتونیم خانواده رو تغییر بدیم یا پدری رو مثلا توی 50 سالگی تفکرش رو تغییر بدیم، مثلا اونایی که انعطاف ناپذیرن. بنابراین توصیه میکنیم یه سری مهارت ها در این فرد تقویت بشه که بتونه به جای اینکه راه حل های خطرناک و آسیب پذیر رو طی بکنه، به سمت راهکارهای مقابله ای کارآمد بره، یاد بگیره اسرتیو باشه، یعنی بدون اینکه پرخاش کنه یا بدون اینکه منفعلانه رفتار کنه حقوقش رو مطالبه کنه و منبع تاییدش درونی باشه. یعنی حتی اگه وقتی تشخیص داد کارش درسته، منطقیه، مشورت کرد، مطالعه کرد، اگه همه عالم هم سرکوفت بهش میزنن، چون منبع تاییدش یا لوکوس آف کنترلش درونیه، از درون این تایید رو میگیره.
درست.
خیلی محیط نمیتونه کارکردهاش رو تاثیر بذاره.
خانم دکتر، ما الان حدود 10 دقیقه تا پایان فرصت داریم. یه سوال رو من خدمت شما قبل از اینکه به اصطلاح میکروفون بدن گفتم، به عنوان آخرین سوال مطرح میکنم و خدمت دوستای خوبم میگم، تا ساعت 10:55 دقیقه خانم دکتر قرار هست که به ما بگن چطور میتونیم پیشگیری کنیم و راه درمان گوشه گیری چی هست. این سوال به عنوان آخرین سوال. فلاحی از سنندج گفتن که 23 سالشونه، یه سال و نیمه که ازدواج کردن، همسرشون منزوی و گوشه گیرن، همیشه ساکتن. گفتن من باید چه رفتاری بکنم تا ایشون به من توجه کنن و از منزوی بودن در بیام؟
بله، ببینید باید حتما بررسی بشه. خیلی سوال جدی و در این حال کلی است که ما ببینیم دلیل انزواشون چی بوده. یه موقع ممکنه که همسرشون از افسردگی رنج میبرن، خب طبیعیه که باید بررسی ها و مداخلات افسردگی حتما به شکل جدی صورت بگیره. یه موقعی ممکنه که ایشون اصلا به لحاظ شخصیتی پرسونالیتی درونگرا هستن و مثلا این خانم خیلی برونگراست، به خاطر این تفاوت های خیلی فاحش احساس میکنه که همسرش واقعا گوشه‌گیره، در حالی که گوشه‌گیر نیست.
درسته.
بلکه حالا یه مداد درونگراست و تفاوت های شخصیتی وجود داره.
درسته.
که این هم باید بررسی بشه. یه موقع ممکنه که ما به ازدواج هایی تن میدیم که تحمیلی هن. یعنی روی حالا فشار خانواده یا روی تصمیم گیری تاب زده خودمون در واقع انتخابی میکنیم، بعد از یه مدتی یا خیلی هیجانی با اون شور و اشتیاق اولیه رابطه، بعد که میریم زیر یه سقف، بعد که واقعیت ها مشخص میشه، میبینیم اعداد بیداد، چقدر ما با هم تفاوت داریم و چه اشتباهی کردیم، نه راه پس نه راه پیش، و بنابراین چون احساس میکنیم توی موقعیت درماندگی آموخته شده و استیصال قرار میگیریم، دیگه به جای به هر حال داد و بیداد و تنش، ایشون به عنوان یک مکانیسم اجتنابی افسردگی و منزوی بودن رو پیش گرفتن. بنابراین بررسی بشن حتما تا انشالله مشکل حل بشه.
انشالله. خب دکتر بفرمید برجام.
خواهش میکنم. من حالا توی بررسی علل خیلی کوتاه مجبورم صحبت بکنم. ببینید چون چند تا تلفن هم داشتیم که نوجوان بودن و دچار گوشه‌گیری میشدن. یکی از عوامل ممکنه خود دوران نوجوانی باشه، تغییراتی که در دوران بلوغ اتفاق میفته از نظر هورمونی، از نظر شرایط فیزیولوژیک. من خودم پسرم وقتی نوجوان بودن هر لباسی که ما براش می‌خریدیم آستیناش کوتاه بود. یعنی دستای دراز، صورتشون جوش میزنه، قدشون تغییر میکنه. یه مقداری به هر حال اون خودپندارشون وای من چقدر زشت شدم، چقدر بدقواره شدم یا بیریخت شدم، بلوغ زودرس یا دیررس، همه اینها روی پنداش نوجوان تاثیر میذاره. ناخواسته یه مقدار به سمت سمت گوشه‌گیری و انزوا میرن و اگه ما حواسمون نباشه خب این قضیه میمونه و تقویت میشه. یه بخشش هم خب برمیگرد به بحران هویت که به شکل درستی اتفاق میافته توی نوجوانی، در مورد هویت خودش، چراهایی که توی زندگیش داره و اون حالتی که یواش یواش دوست داره از خانواده یه ذره فاصله بگیره، تو خودش باشه. بنابراین یه مقداری نشانه ها توی نوجوانی طبیعی محسوب میشه، به شرط اینکه علائم به شکل افسردگی، پرخاشگری و آسیبای دیگه نباشه. یه بحث خیلی جدیه دیگه تبعیضیه که یا توی منزل اتفاق میافته بین خواهر و برادر توسط والدین یا توی مدرسه. متاسفانه با همه زحماتی که به هر حال کادر آموزشی ما میکشن، ما شاهدیم توی خیلی از مدارس چند تا دانش آموز خیلی ممتازی که از درسی رتبه های خیلی بالایی دارن، اینها خیلی بولد میشن، خیلی مورد توجه قرار میگیرن و بچه های دیگه با اون چند تا دانش آموز مقایسه میشن، مرتبا عملکردشون در قیاس با فرد ممتاز مدرسه است. تشویقی هست، توجهی هست، در واقع همه اینها به سمت چند عدد دانش آموز خاصه و واقعا عملکرد خیلی از بچه ها زیر سوال میره. متاسفانه به تفاوت‌های فردی توجه نمیشه و ملاک واقعا نمره است. که من خواهش میکنم از همه متولیان آموزش و پرورش عزیز ما که توجه کنن هر دانش آموزی، اگر حتی توی یه زمینه توانش و ظرفیت پایین داره، ممکن توی زمینه دیگه قابلیت داشته باشه، حتی خیلی خوب داره، یکی هوش موسیقیایی خیلی خوبی داره، یکی خیلی خوب صحبت میکنه، اون توانایی ها رو در بیاریم، بولد کنیم، بهشون جایزه بدیم، تشویقشون کنیم، بازخورد های مثبت بدیم، سیستم آموزشی به سمتی بره که فعالیت های تیمی ملاک باشن. یه مطالعه انجام شده بین جامعه امریکا و ژاپن، دیده بودم وقتی که حالا اون افراد توی اون سیستم سازمانی کارهای مثبت می‌کردن، آمریکایی‌ها وقتی فردی بهشون پاداش می‌دادن تأثیر بیشتری داشت، ژاپنی‌ها بهشون برمی‌خورد، یعنی وقتی به تیمشون جایزه می‌دادن خیلی خوشحال بودن، کارهایشون می‌رفت بالا. اینقدر برهم مشارکت و کارهای گروهی توی جامعه ژاپن به هر حال یک امتیاز محسوب می‌شد. به سمتی بریم که اردوهای باشه، بچه‌ها خیلی خوبه، مثلا اردوی پدران و پسران، مادران و دختران، توی در واقع یک قالب فعالیت اجتماعی بچه‌ها تعامل رو یاد می‌گیرن، چجوری با بزرگترشون رفتار کنن، چجوری با همسالانشون رفتار کنن در کنار خانواده. یعنی مدارس ما به اندازه‌ای که حالا به فضای رقابتی و نمره توجه می‌کنه، به این آیتم‌ها توجه بکنه که بچه‌ها مهارت‌های اجتماعی رو توی مدرسه یاد بگیرن، تأکید بر پرورش باشه تا آموزش، چون واقعاً اونه که در آینده به دردشون می‌خوره، هم توی اجتماع هم توی در واقع ازدواجشون و کارکردهای دیگرشون. یه بحثی هم که در مورد والدین داریم، خب من به شما عرض کردم که سبک‌های والدینی اگر افراط و تفریط باشه بچه‌ها آسیب می‌بینن، شک نکنی متضرر می‌شیم و در آینده هزینه‌های گزافی رو خواهیم. ببینید تا ازدواج رفته افسرده بوده، منزوی بوده، گوشه‌گیر بوده و به هر حال پیامدهای خیلی آزاردهنده تا آخر عمر دست و پاگیر ما والدینه. پس پیشگیری خیلی می‌تونه راحت‌تر کمک کنه. سختگیری‌های افراطی، کنترل افراطی، ملامت، سرزنش، همه اینا چیزاییه که خب روی عزت نفس بچه های ما اثرات در واقع نامطلوبی میذاره. و بدبینی، خیلی پدر مادرها دائما دارن به بچه‌شون هشدار میدن دنیا جای امنی نیست، جامعه پر از خطره، این چشت به اون چشت اعتماد نکنه، اسبش ممکنه خنجر بخوری، حواست. ببینید هشدار به اندازه کافی به شکل آگاهی درست خیلی خوبه،
افراطی نباشه.
بله، ولی وقتی اینقدر من همیشه
بدبینی
همیشه من یه فاصله رو با شما حس میکنم، نکنه یه ذره نزدیکتر شم شما یه آسیبی بزن. این نگرش منفی بچه‌ها رو به سمت انزوا میکشونه. مشکل دیگه تکنولوژیه. ببینید ما باید از هر نوع ابزار جدید در جهت بهینه‌تر کردن کیفیت زندگیمون استفاده کنیم. الان وضعیت تو خانواده‌ها چجوریه؟ یا خانواده همون تایمی که با هم هستیم غرق تماشای تلویزیون هستیم، یا هر کی داره با گوشی خودش مشغوله
دقیقا.
یا به هر حال بازی‌های رایانه‌ای دارن، اینها مخربن. یعنی ما واقعاً باید برای بچه‌هامون وقت بذاریم، آب دستمونه بذاریم کنار. وقتی بچه من مشتاقه که با من گفتگو بکنه، هیچ اولویتی خام رفی بالاتر از این نیست.
دقیقا.
هر کاری رو من دارم باید بذارم کنار، با بچه‌م با اشتیاق تو چشاش نگاه کنم و گوش بدم به حرفاش، باهاش همدلی بکنم. گفتگوهای مؤثر باعث میشه که هیجانات منفیش تخلیه شه، فضای خونه معمولا خب یه دختر خانمی فهم بودن که ساعت‌های طولانی تو اتاقشون هستن، غذاشون رو تنها میخورن. بهترین فرصت ها همون زمانایی که ما دور هم جمع میشیم، با هم غذا میخوریم، در مورد مسائلمون حرف میزنیم، اصلاحاتی صورت میگیر، گفتگوهای مؤثر، فضای صمیمی. و اینکه ارتباطات خیلی کم شده متاسفانه، یه مقدار هم حالا شرایط و مشکلات اجتماعی هست قبول، یه مقدار هم ما سختگیرتر شدیم، تشریفاتمون انگار بیشتر شده. میشه واقعا یه فضای خیلی صمیمی با یه مهمانی بسیار ساده بچه ها رو وارد گروه کنیم، وارد فعالیت‌های اجتماعی کنیم و ازشون بخوایم، یعنی مسئولیت‌هایی رو بدیم بر اساس تواناییش،
بله،
که بتونه در واقع مشارکت داشته باشه، توی جمع بیاد، تشویقش بکنیم، به هیچ عنوان بهش برچسب نزنیم،
به هیچ عنوان مقایسش نکنیم.
بله، یعنی اصلا مشکلی اینه که مثلا دختر خالت رو ببین چه است تا کمتر داره، پسر عموتو ببین چه یک سوم امکانات تو رو نداره. بچه‌هامونو با خودشون مقایسه کنیم و به ازای کوچکترین نشانه های مثبت بهشون بازخورد مثبت بدیم.
خیلی متشکرم، امیدوارم که شما دوستای خوبم امروز تونسته باشین به پاسخی که میخواین رسیده باشین. ما فردا در برنامه‌مون قرار هست در مورد اعتیاد صحبت کنیم، امیدوارم که فردا هم در کنار ما باشید. خانم دکتر اگر صحبتی دارید.
خواهش میکنم، برای همه خانواده‌های عزیز آرزوی توفیق میکنم و امیدوارم که به سمتی بریم که سبک زندگیمونو تغییر بدیم، اصلاحاتی بدیم، اونجایی که درست رفتیم ادامه بدیم و اونجایی که اشتباه بود استراتژی هامونو تغییر بدیم.
انشالله
موفق باشید.
درود بر شما دوستای خوبم، تا فردا ساعت 10 صبح، خدا نگهدار.